مرتکب میشه، مثلا داره با تلفن همراهش صحبت میکنه، شما بهش تذکر بده. من به نظرم این روی کرد و این نوع نگرش تأثیر بسیار عمیق تری در جامعه خواهد داشت. یعنی ما به گونه‌ای رفتار بکنیم که ذهن فرزندانی که الان دارن تو جامعه ما بزرگ میشن نسبت به مسئله مالیات یک مسئله پلیسی و بگیر و ببندی نباشه.
احسن.
همواره تو ذهنشون وقتی اسم مالیات میاد نترسن، احساس بکنن که مالیات دادن یک نوع شخصیت اجتماعیه، احساس بکنن صداقت داشتن تو مسئله اقتصادی ضعف نیست، قوته. این فرزند فردا میخواد وارد این بازار کار بشه. اگر با این نوع نگرش وارد بازار کار بشه، ممکنه ما چند سال وقت صرف بکنیم، اما قطعا این فرد با این نوع تربیت در آینده جامعه قشنگتری رو، زیباتری رو خواهد ساخت. چرا؟ چون پرداخت مالیات، فرار از مالیات دیگه براش هنجار نیست، دیگه براش افتخار نیست. اتفاقا اگر توی یه جامعه فرزندان ما جوری تربیت شدن که اکثریت این رو به عنوان یک مسئله خوب و مترقی شناختن، پرداخت مالیات رو، اون وقت اون تعداد محدودی که همیشه تو هر جامعه وجود دارند زود نمایان خواهند شد، چون دیگه جایی رو برای پنهان شدن پیدا نمی کنند. ببینید، یه دوربین مخفی رو من دیدم، فکر میکنم داخلی هم بود، که یه عده‌ای داشتن ادای دزدیدن رو، ادای دزدی از یه منزلی رو در می آوردن. بعد عکس العمل افراد رو، گاهی این دزدا مثلا از این افرادی که رد می شدن کمک هم می خواستن. شما ببینید اگر ما جامعهمون جوری باشه، حالا مثلا کاری به نتیجه اون دوربین مخفی ندارم،
در خونه فکر کنم
داشتن یه فرش رو از دیوار رد میکردن.
ماشاءالله آقا خیلی حافظتونم قویه.
آره، نه چون اینا خیلی مهمه توی مسائل اجتماعی. حالا من اصلا کاری ندارم تو اون برنامه چه اتفاقی افتاده، میخوام دو تا نتیجه گیری بکنم.
بله.
یه نتیجه گیری این که افراد احساس مسئولیت میکنن نسبت به جامعهشون، طبیعتا این دزدا زود رسوا میشن. یه وقتی نه، افراد همگی با هم نسبت به اجتماع احساس مسئولیت ندارن، طبیعتا گرفتن دزد در چنین جامعه‌ای بسیار دشوار خواهد بود.
بسیار. من سپاسگزارم و تشکر میکنم از شما. اتفاق همه دوستانم در برنامه اقتصاد در نهج البلاغه افتخار بزرگی است که از زبان مولا علی علیه السلام به موضوعات اقتصادی میپردازیم و دوست داریم شما شنونده های عزیز هم حتما منت بگذارید به آبروی این ابرمرد تاریخ بشری مولا علی علیه السلام، کمکمون کنید، دیدگاهاتون رو ارائه بفرمایید تا زندگیمون بهتر بشه و نگاهمون به اقتصاد ترمیم بشه. متشکرم و خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
اینجا صبح زودتر آغاز می شود.
سلام آباد.
سلامت باش برادر.
در ساعت چند صحرا بودی؟
از ساعت 4 صبح.
دست ها نقش مهربانی می بافند.
8 تا به 1 کرمی. 4 تا به 1 کرمی.
و مردان و زنان دانه های عشق میکارن.
ایتی که زمینه که بهت گفتم شخمش کردی درست؟
بی بی خودت به درختات میرسی؟
بله، آب میدم و خوب به درخت.
اینجا روستای ما.
روستای ما.
روستای ما. خدا هر جا که بوی گندم و آب و علف باشد آنجا هست. خدا در روستای ماست. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما شنوندگان عزیز. اینجا روستای ماست. هر آنچه زیبایی هست در روستای ما وجود داره، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، تا مرکز ایران، در تابستان و زمستان، بهار و پاییز، روستای ما همیشه زیباست. ظرفیت های روستاتون رو در زمینه کشاورزی، دامداری، گردشگری، پرورش انواع گیاهان دارویی، پرورش قارچ، شیلات و هر چی که در روستا میشه باش کسب درآمد کرد رو به ما بگید. از طریق چه سامانه ای میتونید با ما در ارتباط باشید؟ سامانه پیامکی 30,000-3637. متشکرم از شماره 918-71-24 نوشتن لطفاً به روستاهای استان گلستان سفر کنید. معمولا هر چند برنامه یک بار به سراغ روستاهای این استان میایم. چشم، بازم این کارو میکنیم. جناب کامرانی از قم نوشته آیا اسم روستای لفور رو شنیدید؟ آره شنیدم من اسمشو، ولی نمیدونم تو این برنامه اومدیم به این روستا یا نه، ولی به روستای شما میایم. جناب کامرانی با شماره 933-8542. اگه یه نگاه به تقویمتون بندازید امروز هفتم دی ماه هست. هفتم دی ماه برابر است با سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1358 هجری شمسی. شما عزیزان اگر همراه برنامه امروز باشید، میخواییم بررسی کنیم ببینیم که سازمان نهضت سوادآموزی در این چند ساله چقدر تونسته به روستایان عزیز ما کمک بکنه در جهت کسب دانش در حوزه‌های مختلف. میدونید که دانش عمیق در حوزه‌های مختلف کمک میکنه به ایجاد آبادانی و توسعه روستاها. برنامه امروز ما رو حتما همراهی بفرمایید.
میخوایم بریم وارد باغهای روستایی دشترز بشیم که دقیقا در یک دره بین دوتا کوه بسیار
جاتون خالی یه حیات خیلی قشنگ و قدیمی با خونه خشتی، از اون خونه هایی که تاقی بود و
از پنجره که نگاه کردم کودکی های تو و خودم را دیدم در آن خانه چوبی روستایی که پر از صفا بود و عشق.
فضا و با صفا نغمه های زندگی لحظه لحظه بر زبان روسناست. پرتلاش و بی سکون عاشق و بی ادعا این نشان مردمان روسناست.
اهالی از جنس عشق و مهربانی
اینجا
روستای ماست.
دل بوده مثل خورشید آنون روشنایی دلهای صاف آبی دلهای روستایی دلهای روستایی.
شنوندگان همراه برنامه روستای ماست، سفر امروز ما به استان قم خواهد بود. می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای سید داوود حاجی حسینی، بخشدار مرکزی قم. قرار هست ایشون در خصوص فعالیت‌های آموزشی که زیر مجموعه نهضت سوادآموزی هم هست و آموزش‌هایی که به روستاییان در بخش مرکزی قم داده میشه برامون صحبت بکنن. آقای حاجی حسینی سلام، وقت شما بخیر باشه.
سلام و عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان بزرگواری که صدای حقیر رو میشنم.
خواهش میکنم آقای حاجی حسینی، به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان قم برای ما و شنوندگان میفرمایید وضعیت آموزشی و سطح افراد در زیر مجموعه شما یعنی روستاهای بخش مرکزی قم به چه ترتیبی هست؟ آیا هنوز بیسواد محض توی روستای منطقه وجود داره و برنامه ریزی های شما و نهضت سواد آموزی در راستای ترویج آموزش در این روستاها چیا بوده و چه اقداماتی انجام شده؟
خب حقیر، ظرف مدت 6 سالی که به عنوان بخشدار در سطح استان قم فعالیت داشتم و الان 1 سال و 6 ماهی هست، 1 سال و نیمی هست که به عنوان بخشدار مرکزی قم حضور داریم، من اجازه میخوام ابتدا عرض کنم بخش مرکزی استان مقدس قم 67% مساحت استان قم رو داره و 63 روستا رو ما در دل ارزم بزرگ شما که بخش مرکزی جای داره، دارای دو دهستان هست و در این روستاها ما 27 دهیار 32 شورا مشغول خدمت به بیش از 35,000 نفر جمعیت ساکن دائم در روستاهای بخش مرکزی است. من این موضوعات و برنامه ریزی ها رو اشاره بکنم به حضور معاون محترم سوادآموزی استان قم جناب حاجی قاسمی نیای عزیز که در جلسات شورای آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی که ما هر ماه یک جلسه در بخش مرکزی با حضور اعضای محترم این شورا برگزار میکنیم، در اونجا تصمیمات بسیار خوبی رو اتخاذ میکنیم، به دهیارانمون شوراها و به مردم عزیز و بزرگوار به اعلام میکنیم که این مصوباتی که در این شورا شکل گرفته رو عرضم به حضور شما که عملیاتی کنیم. خب به همدلله با برنامه ریزی های انجام پذیرفته شنوندگان عزیز مستحضر باشن که اتفاقات خیلی خوبی رو ما در بخش مرکزی قم رقم زدیم و فکر میکنم بیش از 25% آماری که جناب آقای قاسمی های عزیز اعلام فرمودن به عنوان بی سوادان و کم سوادان، ما به حمدالله با پروژه های بحث تشویق افرادی که آموزگار هستن و آموزش دهنده هستن و همچنین کسانی که سواد کافی برای خواندن و نوشتن نداشتن، ما تشویقی های بسیار خوبی رو گذاشتیم و این جواب داد و به حمدالله فکر میکنم ما درصد بیسوادانمون بسیار پایین هست. ما به عنوان یک فرد خدمتگذاری که یک برنامه‌ریزی خوبی رو در کنار دوستان آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزی انجام دادیم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای حاجی حسینی، بخشدار محترم بخش مرکزی قم، که در خصوص فعالیت‌هاتون در حوزه آموزشی و همکاری با نهضت سوادآموزی کشور که منجر به ارتقای وضعیت آموزشی روستاهای استان قم خواهد شد برامون گفتید.
سفر امروز ما به استان قم بود.
آشنا شدیم با 63 روستای استان قم. چه مدلی با 63 تا روستا آشنا شدیم؟ چون صحبت‌های بخشدار محترم مرکزی استان قم رو شنیدیم که از فعالیت‌های آموزشی که ارائه می‌کردند به روستایان عزیز در این محدوده برای ما صحبت کردند. خدمتتون عرض بکنم که با توجه به اینکه امروز روز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه است، روز سواد آموزی هم نامگذاری شده و این اتفاق در روستاها باعث توسعه اقتصادی روستا میشه، به شرطی که خود اهالی روستا هم در این زمینه مشارکت بکنن. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی برنامه روستای ما. همچنان شنونده برنامه روستای ما هستید، چون که در سال روز تشکیل سازمان نهضت سواد آموزی به سر میبریم، اول تبریک عرض بکنیم این ایام رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز، به ویژه اونهایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنند. میهمان ارجمند ما آقای مهندس علیرضا نخعی هستن، معاون محترم امور آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی کشور. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بندم سلام عرض میکنم محضرتون، خوشحالم که توفیقی نصیب شده که خدمتتون باشم.
سلامت باشین. خب سفر امروز ما به استان قم بود. بخشدار محترم مرکزی استان قم در خصوص فعالیت‌های آموزشی که ارائه می‌شد به روستایان عزیز ما در این حوزه صحبت کردن. یادم اومد این رو ازتون بپرسم آقای مهندس نخعی، تو کدوم مناطق مختلف کشورمون شرایط سواد آموزی بهتره؟ تو کدوم مناطق باید بیشتر کار بشه؟ اگر حضور ذهن دارید بفرمایید.
بله، ببینید سواد، واقعا شاخص سواد یه جور معلوله خودش، یعنی هر جا که ما سایر شاخص‌های توسعه مشکل داریم، نوعاً شاخص سواد هم اونجا مشکل داریم. به همین دلیل ما عمدتاً در منطقه محروممون، در بافت‌های حاشیه ایمون، در استان‌های دوردست، در جاهایی که شاخص فقر بیشتره، معمولاً اونجا شاخص سواد هم پایین تره و شاخص در واقع شاخص باسوادی ما پایین تره و داریم هم، یعنی ما استانهایی که در واقع تعداد بی سوادمون، قدر مطلق بی سوادی در اونها بیشتره، اینها کاملا برای ما مشخص هست. اجازه بدید که من واقعا تشکر بکنم از حالا بهانه این مصاحبه که پخش شد و این بخشدار محترم که توضیح دادن و دغدغه خودشون و تلاشی که کرده در ارتباط با موضوع سواد. ما در سطح کشور شورای عالی پشتیبانی سواد آموزی رو داریم که به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار میشه و تا حالا 6 جلسه این شورا برگزار شده و تقریبا همه دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت محترم کشور پای کار هستند و خیلی با دغدغه موضوع سواد آموزی رو دنبال میکنن. تقریبا همه دستگاه ها عضو این شورا هستند. در سطح استان شورای پشتیبانی سواد آموزی به ریاست استاندار محترم در هر استان تشکیل میشه، در سطح شهرستان ها باز شورای پشتیبانی به ریاست فرماندار تشکیل میشه و یه فرصت ارزشمنده به نظر من، خیلی هم کمک کرده. یعنی ما استان هایی داشتیم که تسهیلاتی رو برای باسوادان در نظر گرفتن، یعنی علاوه بر این درصد اندکی که حالا به عنوان پاداش سازمان تعهد کرده که پرداخت بکنه به بیسوادان، تسهیلات بانکی بدون بهره رو پرداخت کردن به بیسوادان که این خودش باعث شده که بیسوادا استقبال بکنن از کلاس های سواد آموزی و یا در واقع فراهم کردن امکانات عیاب و ذهاب برای، چون ما نوعاً مشکلاتی رو از حیث رفت و آمد
بله،
به محل کلاس های سواد آموزی دارن، هم اینکه آموزش دهنده ما برود به محل برگزاری کلاس، همین که
آموزش گیرنده
یا بی سواد ما باشه بیاد محل کلاس حضور پیدا بکنه. به هر حال کمک های زیادی شده و مهمتر از همه اینها اون کار فرهنگی که در مناطق انجام میشه و مشارکت افراد زینفوس که میتونن کمک بکنن در همین استان قم، که واقعا یکی از استانهای موفق هم هست در حوزه سواد آموزی. نقش حوزه های علمیه، نقش بیبدیلی که علما، مساجد،
بله،
وعاظ، روحانیون میتونن ایفا بکنن، چون به هر حال ما موضوع سواد علاوه بر همه چیزایی که دنیای امروز بهش رسیده یک موضوع کاملا قرآنی است. در روایات، در احادیث، در سیره پیامبر عظیم و شأن اسلام چقدر سفارش شده به این مسئله. بنابراین از ظرفیت‌های مراکز مذهبی و دینی هم استفاده شده که قم خوب استفاده کرده از این ظرفیت، دیگر جاها هم استفاده کردن و به هر حال از همه فرصت‌ها، از همه ظرفیت‌ها در قالب شورای پشتیبانی استفاده میشه. و ما همینجا هم دوباره خواهش میکنیم، تاکید میکنیم که سواد آموزی در واقع کار یک دستگاه و یک سازمان نیست. واقعا یه سازمان فقط میتونه یک هماهنگی اولیه انجام بده، یه سازمان میتونه اون روش رو، محتوا رو تهیه بکنه و نیروهایی که میخوان این کار رو انجام بدن. این رو هم من عرض کنم که طی این در واقع 5-6 سال اخیر که سازمان سواد آموزی در استانها ادغام شده در آموزش پرورش،
بله،
یعنی
بله،
یعنی دیگه مدارس هم درگیر امر سواد آموزی شدند.
درست.
این قبلا اینطوری بود که نهضت سواد آموزی تقریبا مستقل از آموزش پرورش در استانها عمل میکرد. الان ادغام صورت گرفته و ظرفیت عظیم آموزش پرورش پای کار آمده. همه مدارس میتونن پایگاه سواد آموزی باشن و ما یه شرایطی رو ایجاد کردیم که هر مدرسه ای که تعداد قابل توجهی بی سواد در حوزه جغرافیایی او باشن، اون مدرسه به عنوان پایگاه سواد آموزی عمل بکنه. استانها هم در این موضوع ورود پیدا کردن. میخوام عرض کنم که ظرفیت عظیم آموز پرورش در اختیار سواد آموزی هست. معنای این بحث اینه که هر بی سوادی در هر جا و در هر مکانی، ولو در یک روستای دورافتاده، اراده بکند که در کلاس حضور پیدا بکنه، کافیه به همون مدرسه محل سکونت خودش مراجعه کنه. مدیران مدارس ما توجیه هستن، ثبت نام میکنن، ثبت میشه و امکان سواد آموزی در همون مدرسه برای عزیزان بی سواد ما فراهم میشه.
بسیار عالی. آقای مهندس، در پایان صحبت هامون میخوام به این نکته هم اشاره بفرمایید که چشمانداز شما در آینده تو این زمینه چی هست یا چه هدفی رو ترسیم کردید؟ قرار هست به کدوم سمت برید؟
بله، ببینید، در فرمان هم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به موضوع گسترش سواد اشاره شده و همینطور در فرامین متعدد مقام معظم رهبری که ایشون هم موضوع اشاعه سواد و هم تحکیم سواد رو مد نظر قرار دادن. ما یکی از مشکلاتی که الان باش مواجه هستیم اینه که افراد آمدن، حالا یا در آموزش پرورش یا در نهضت سواد آموزی، دوره‌ای رو گذروندن، اما سواد به گونه ایست که اگر استمرار نباشه، اگر تکرار نباشه، اگه مداومت نباشه، ممکنه که بعد از یه مدتی واقعا اون توانایی‌ها افت پیدا بکنه.
بله، بله.
کما اینکه ما افرادی رو داریم که پنجم رو هم تمام کرده، وارد دوره اول متوسطه شده در گذشته، ولی الان حداقل مهارت‌های خواندن و یا نوشتن رو هم از دست داده. بنابراین سازمان نهضت سواد آموزی یه طرحی رو دنبال کرده با عنایت وزیر محترم آموزش پرورش. شکلگیری سازمان آموزش بزرگسالان در دستور کار گرفته که مأموریت سازمان نهضت دیگه فقط از صرف سواد آموزی به سمت تعمیق سواد در واقع اشاعه پیدا بکنه. و فکر میکنم که انشالله شکلگیری سازمان آموزش بزرگسالان که طبیعتاً یه جامعه هدف گسترده تری رو در بر خواهد گرفت بتونه هم از ظرفیت این سازمان استفاده بهینه بشه، که برای این سازمان میراث انقلاب اسلامی است، این ثمره خون شهیدانه، این
بله،
یک نهاد انقلابی است که به فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تأسیس شده و بعد هم مورد عنایت شخص آقا بوده، شخص مقام معظم رهبری بوده سازمان نهضت سواد آموزی. این سازمان بتونه ظرفیت خودش رو در خدمت خیلی عظیم کم سوادانی که از گردونه تحصیل رسمی به هر دلیلی باز موندن،
بله،
یه روش‌های متناسبی رو با اینها بتونه طراحی کنه، که همه اینا پیش بینی شده، ساختار این سازمان تعریف شده، کار کارشناسی علمی انجام شده، تقریبا 2-3 ساله که این کار به شکل کاملا دقیق و علمی مقدماتش آماده شده و در حال حاضر هم انشالله در فرایند تصمیم گیری های قانونی است که این سازمان شکل بگیره و در آینده یه نقش گسترده تری رو برای انجام فعالیت های علمی و فرهنگی ایفا بکنه.
انشالله. بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای مهندس علیرضا نخعی، معاون محترم امور آموزشی سازمان نهضت سواد آموزی کشور. به شما و سایر همکارانتون خدا قوت میگیم، کار بسیار بسیار مهمی رو در پیش دارید، انشالله که موفق باشید.
من هم صمیمانه تشکر میکنم، اجازه بدید که از همه همکاران عزیزم در اقصا نقاط کشور، مخصوصا آموزش دهنده هایی که واقعا فداکارانه و مخلصانه و ایثارگرانه زحمت میکشن و رزمندگان واقعی عرصه علم و دانش و جبهه تعلیم و تربیت هستن، صمیمانه تشکر کنم، خدا قوت بگم و تبریک بگم بهشون.
متشکرم از شما، خدا حافظ شما.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. از همراهیتون با برنامه روستای ما بسیار بسیار متشکریم. خداحافظ.
مردمی کار و تولید، عکس های خودتون رو درباره موضوع های همچون کسب و کار حلال، مشتری مداری و کار و اشتغال زنان از طریق دو پل ارتباطی به دست ما در رادیو اقتصاد برسونید. @car_tolid و یا شماره 0990-33-65-707. پویش مردمی کار و تولید. رادیو اقتصاد. همه زندگی